بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران رهپویان کوی معرفت. با یاد و نام خدای مهربان آغاز میکنیم جلسه دیگه ای از مباحث سیری در مثنوی معنوی رو. مقدمه ای رو تقدیم حضورتون میکنم تا بعد انشاءالله وارد بخش دیگه ای از دفتر اول بشیم که در ادامه مباحث قبل بود، مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم. مقدمه ای رو تقدیم میکنم، عنایت داشته باشید. برای تربیت دو روش اساسی وجود داره که این دو روش بسیار تأثیرگذار هستند. از همین جهت اینها رو میشه روش‌های تأثیرگذاری هم نام برد. یکی روش بصری و دیگر روش سمعی. سمعی و بصری. روش گفتاری و روش رفتاری. بر اساس این دو روش سمعی و بصری دو زبان مطرح میشه، یکی زبان حال و دیگر زبان قال. زبان حال مربوط به درون هست. در واقع ما یک زبان حال داریم و یک زبان قال، و زبان حال در رابطه با کارهای دیداری و شنیداری و رفتاری هم مطرح میشه. اون وقتی که من با رفتار خودم، با عملکرد خودم، با حس و حالت خودم چیزی رو به مخاطب انتقال میدم بدون گفتار، به غیر السنتکم، بدون زبان، این رو اصطلاحا میگن زبان حال. فرد بدون اینکه حرفی بزنه با عمل کردش، با رفتارش، با نگاهش در طرف مقابل تأثیر میذاره. این زبان، زبان حال هست. همه ما هم داریمش. مثلا وقتی که بچه ما، همسر ما باهاش مواجه میشیم، فرض کنید یک خانم همسرش از بیرون میاد، از سر کار میاد خونه، این خانم تا این همسر، قیافه همسر رو میبینه، تا چهره همسر رو میبینه، تا چشمش به این همسرش میفته، میگه چی شده؟ حرفی نزدم، چی شده؟ میگه نه، یه چیزی شده، من هیچی نگفتم. رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. اون حالا رنگ چهره، حالت، نوع رفتار، همه اینها نشون میده که خلاصه یک اتفاقی افتاده. این رو بهش میگن زبان حال. زبان قال همون گفتار هست دیگه، این که ما با هم دیگه حرف میزنیم، گفتگو میکنیم. مهارت گفتگو بسیار تأثیرگذار هست. هر قدر که از مهارت گفتگوی بالایی شخص برخوردار باشه، طبیعتاً تأثیرگذاریش هم بیشتر خواهد. این تأثیرگذاری ها هم به فرستنده ربط داره و هم به گیرنده. درست؟ خب پس الان ما صحبت کردیم از زبان حال و زبان قال به عنوان دو عامل مؤثر و تأثیرگذار بر روی دیگران. شما وقتی میخواد مطلبی رو به دیگران انتقال بدی، میتونی از زبان حال یا از زبان قال استفاده کنی. حالا اگر هنرمند باشی میتونی از هر دو با هم استفاده کنی. ترکیب این دو با هم قدرت نفوذ و تأثیرگذاری رو بیشتر میکنه. همین عامل تأثیرگذاری این دو روش هست که باعث شده امروز مثلا کلاس های فن بیان برگزار میشه و به ما یاد میدن که چجوری حرف بزن تا به روی دیگران اثر بذاری و چگونه رفتار کن. دست تو کجا باشه، چشم تو کجا باشه، حالت چهرت چجوری باشه، برای چه حرفی و با در مواجهه با چه مخاطبی چگونه رفتار کن، چگونه نگاهش کن. نه حالا اصطلاحا امروز بهش میگن زبان بدن. زبان بدن هم مربوط به همون زبان حال هست. خب همین ها رو ما گفتیم تا بدونیم که تأثیرگذاری از طریق این دو روش هست، زبان حال که مربوط به حال انسان هست و زبان قال گفتار کهش گفته میشه چیه؟ زبان قال. زبان حال، زبان قال، درست؟ حالا اگر اون متکلم، اون گوینده، اون کسی که داره این کار رو انجام میده، اون تأثیر گذار مثبت بود، تأثیری که در ما میذاره خروجی اون یه خروجی مثبته. اما اگر منفی بود خروجی اون یک خروجی منفی است. خوب دقت کنید، درباره خروجیش صحبت کردم، نه درباره حالی که برای ما ایجاد میشه. تأثیرها دو گونه هستند، یک تأثیر ظاهری و مقطعی داریم، اصطلاحا بهش میگیم تأثیر اولیه. یک کسی که یک رفتاری با ما میکنه یا حرفی رو به ما میزنه، ممکنه حال ما خوب بشه، ممکنه حال ما بد بشه، ممکنه حس خوبی داشته باشیم، ممکنه حس بدی پیدا بکنیم. الان من درباره این صحبت نمی کنم. صحبت الان ما اینه، اون مخاطب اگر مثبت بود، خروجی کارش، خروجی اون تأثیر، تأثیر اولیه، نه تأثیر نهایی، تأثیر اولیه همون ابتدا در مجلس فلفور ایجاد میشه یا ممکنه با چند دقیقه تأخیر، اما تأثیر نهایی گاهی ممکنه زمان ببره، چند روز، چند ماه، چند سال. اون تأثیر نهایی رو الان داریم صحبت میکنیم. اگر این متکلم، این گوینده انسان مثبتی بود، انسان سالم و صالحی بود، تأثیر نهایی یعنی خروجی کار مثبت خواهد شد. اگر منفی بود خروجی کار منفی خواهد بود. و ما در بحث تأثیر پذیری نباید صرفاً تأثیر اولیه رو مبنا قرار بدیم. انسان‌های کوته فکر، انسان‌های ظاهربین همیشه تأثیر اولیه رو مبنا قرار میدن. یعنی وقتی که یک کسی مثلا نصیحتی میکنه، پندی میده، یا وقتی با کسی مواجه میشن، این تأثیر اولیه رو مبنا قرار میدن. ببینه من حالم چطوریه، چه تأثیری در روی من گذاشت، حالم خوب شد یا حالم بد، همین رو مبنا قرار میدن و بر اساس همین مثلا تصمیم میگیرن که الان این حرف خوب بود یا بد بود، این شخص آدم خوبیه یا آدم بدیه. در صورتی که ما میدونیم مثلا نصیحت، پند و اندرز خوبه، ولی تأثیر اولیش بده، تلخه، گاهی حال فرد رو خراب میکنه. به همین خاطره که خیلی ها انتقاد پذیر نیستن، به همین خاطره که خیلی ها نصیحت پذیر نیستن، حوصله نصیحت شنیدن رو ندارن. پس تأثیر اولیه رو نباید مبنا قرار بدیم و باید با در مواجهه با اون تأثیر اولیه عاقلانه و صبورانه رفتار کنیم تا از این مرحله بگذاریم. ما باید به دنبال تأثیر نهایی باشیم. ببینیم این زبان حال یا زبان قالی که الان ما باهاش مواجه شدیم چه خروجی داره، تأثیر نهاییش چیه، اون رو باید پیجور باشیم. عدم توجه به همین نکته، تأثیر اولیه، تأثیر نهایی، هم از طرفی باعث بسیاری از انحرافات میشه، هم از طرفی بسیاری از برکات و فیضها رو از ما دور میکنه. چه بسا یه انسان خیلی خوبی باشه، سر راه ما قرار گرفته و ما الان حس خوبی بهش نداریم و باعث میشه که ازش دور بشیم. اگر انسان سطحی نگر باشه، در همون نگاه اول حس اولیه رو، تأثیر اولیه رو مبنا قرار میده، از یک برکتی محروم میمونه. در حس اولیه نفس و شیطان بسیار دخیل هست و اتفاقا تلاش میکنه که همون ابتدا کار رو غلط کنه و ما رو فریب بده. پس توجه داشته باشیم که حس اولیه، تأثیر اولیه نباید مبنا قرار بده. کسایی که تأثیرات اولیه رو مبنا قرار میدن و مثلا میگه ببینم چه حسی بهش دارم، حس خوبی بهش دارم، حس بدی دارم، ببینم حالم چطوری میشه، کسایی که اینگونه هستن امروز در بحث انرژی های مثبت و منفی این موضوع رو خیلی مطرح میکنن و ما رو دارن گول میزنن. ولی انرژی مثبت و منفی وجود داره، ولی انرژی این بُعد معنوی میتونه نداشته باشه. یعنی انرژی در فیزیک مطرح میشه، فیزیک مربوط به عالم ماده است. شیطان قدرت انتقال انرژی داره، نفس قدرت انتقال انرژی داره. معلوم نیست هر حس خوبی، هر انرژی مثلا مثبتی، هر حس آرام بخشی حتما خدایی باشه. سطحی نگر نباشیم، با عقل و عقلانیت بیام. خب این مقدمه اول. جناب وزیر وقتی که اومد سراغ نصارا از این عامل استفاده کرد. زیرک بود، این نکات رو میدانست. یه بررسی هم کرد این مردم رو، دید اینها احساسی هستند، عاقل نیستند، دنبال مسائل دینی هستند، دنبال کار خوبن، از کار بد بدشون میاد، اما تمام این باورهاشون بر مبنای احساس شکل گرفته نه عقلانیت. متوجه شد که اینها سطحی نگرند. از قبل یک بررسی کرده بود، یک تحقیقی کرده بود، منطقه رو و مردم رو شناسایی کرده بود، حالا رفته بعد از شناسایی برای عملیات، میدونه چی کار کنه. وقتی که فهمید این مردم احساسات برشون غلبه داره، رمز موفقیت خودش رو در همین دید و اومد جلو، احساسات اینها رو جریحه‌دار کرد، کاری کرد که اینها احساسشون تحریک بشه و هیجان بیان و بسیار هم موفق بود. این مردم اگرچه انسانهای خوبی بودند، اما مشکلشون این بود که تأثیر اولیه رو مبنا قرار داده بودند. لذا حرفهای خوب زیبا به اینها زده شد. وزیر نیومد به کسانی که مؤمن و مذهبی بودن، انسانهای خوبی بودن، در نصارا، در بین نصارا، مؤمنین از نصارا اینها بودن، اهل مراقبه بودن، نرفت سراغ گناهکارا و مثلا خلافکاراشون، که اومد سراغ اونهایی که اهل مراقبه بودن. این افراد اگرچه اهل مراقبه بودن، اما سطحی نگر بودن، از عقلانیت بهره ای نبرده بود. اون تأثیر اولیه براشون خیلی مهم بود. اصطلاحاً به این افراد میگن دلی، دلی بودن. البته این دل نیست، حس، خیال، احساسه، حالا اصطلاحاً میگن دلی من کار میکنم، دلی هستن، دلی رفتار میکردن. چی؟ الان روشون اثر میذاره. حس خوبیه میگن درسته، حس بدیه میگن چیه غلطه. ازا این وزیر زیرک این عامل نفوذی از همین احساسات پاک این مردم بیچاره سو استفاده کرد. و چون اینها مذهبی بودن، مؤمن بودن، دقیقاً حرفهای مذهبی، حرفهای صحیح و سالم بهشون زد و کاملا هم مشخص هست که داره نکاتی رو بیان میکنه که جزء اصول هست، جزء اصول مراقبه هست، جزء اصول سیر و سلوک هست. این وزیر به اینها دروغ نمیگفت، اصلا حقیقت رو بیان میکرد، حرف حق میزد، کلمت و حق، اما یراد و به حل باطل. حرف حق میزد اما از این حرف حق اراده باطل داشت. مردم حرف حق رو میدیدن، کلمه حق رو میدیدن، و چون تأثیر اولیه رو مبنا قرار میدادن، این کلمه حق زود احساس انسان رو تحریک میکنه. اون اراده باطل که پشت این حق پنهان شده بود و وزیر نیت شوم خودش رو پشت این ظاهر زیبا پنهان کرده بود، اینها نمیدیدند، در دام افتادند. نکته مهم، جناب مولوی بسیار زیبا، رندانه و متبحرانه این داستان رو داره بیان میکنه. اینجا دقیقا داستان دو بعد داره. یک بعد خود مولوی است که داره حق رو بیان میکنه، بعد دوم اون شخصیتی است که مولوی ساخته، یعنی اون وزیر که داره حق رو بیان میکنه. چی میخواد بگه مولوی با این روشش؟ اون چیزایی که داره میگه حق دیگه و مولوی داره بیان میکنه، اما از قول مثلا اون وزیر. در هر صورت حق هست. نکته مهمش اینجاست، حق زیباست، دلنشین، اما ما باید توجه داشته باشیم که این کلمه حق، این کلام حق از زبان چه کسی خارج می شود، چه کسی داره حق رو میگه. همین مطالب رو شما وقتی از زبان مولوی بشنوی، یعنی گوینده رو الان تصور کن که کی هست؟ خود جناب مولوی است. خب اینها مبنا قرار میگیره، اعتبار پیدا میکنه و ما باید به اونها عمل کنیم بریم جلو. همین مطالب رو بدون کم و کاست وقتی که ما از زبان وزیر بشنویم، با این که حق هست اما اعتبار نداره. چرا؟ چون پشتش باطل نهفته. تأکیدم روی این نکته هست. تو رو به هر کی میپرستید، تو رو به حضرت عباس، تو رو به حضرت ابوالفضل قسم، ساده نباشید. شخصیت های مثل مولوی زجرها کشیدن، مراقبه ها کردن و بعد آنچه که با زحمت، زحمتی که اصلا ما نمیتونیم تصورش بکنیم، اینها هم از بعد فردی و مراقبه چقدر زحمت کشیدن، هم از بعد اجتماعی چقدر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن. آنچه را که با اون زحمتهای طاقت فرسا به دست آوردن، راحت و بی ادعا و بی توقع در اختیار من و شما گذاشتن. خدا میدونه حیفه که ما اینها رو فقط بشنویم و بگیم به به چقدر قشنگ بود، چه کلاس خوبی بود، چه حرفای خوبی زد. حیفه. حق مولوی باید ادا بشه، حق مثنوی باید ادا بشه. این حق چگونه ادا میشه؟ با عاقل شدن من و شما، با رهایی و حرکت از احساس و عقلانیت. روی این کار کنیم، تأثیر اولیه رو نبینیم، بهش توجه نکنیم، به دنبال تأثیر نهایی باشیم. با یه حرف قشنگی زدن گول نخوریم. الان واتساپ و فضای مجازی یه مبنای خیلی قشنگیه، یه برکتیست، باور کنید. این فضای مجازی با همه مشکلاتی که میتونه داشته باشه یه برکته. چرا؟ چون یه معیاره، یه عامل امتحان هست. چون ببینید یه پیام میاد خیلی قشنگه، بدون تحقیق میفرستیم میره برای دوستامون، برای کسایی که دوستش داریم. یعنی چی؟ یعنی من اون تأثیر اولیه برای معیار هست. پس تأثیر اولیه خطره، تأثیر نهایی، حالی که در انتها ایجاد میشه، اون حال نهایی و تأثیر نهایی، اون باید مبنا قرار بگیره. جناب وزیر از این روش استفاده کرد و از زبان حال استفاده کرد. عمل کردش، رفتارش کاملا مثبت بود. مردم وقتی او رو میدیدن میدن همه چیش درسته، همه چیش درسته. در کنار این اتفاق از زبان قال استفاده کرد، هم از زبان حال هم از زبان قال استفاده کرد. زبان حال، حال این مردم رو خوب کرد. حالا زبان حال مثبتش دیگه، به ظاهر مثبت، حال مردم رو خوب کرد، در اینها حالی ایجاد کرد. حال اینجا اگر اون اصطلاح عرفانی باشه، یعنی یک حس خوبی که در فرد ایجاد میشه، یه ادراک دلنشینی که در فرد ایجاد میشه. همینجا هم توجه داشته باشید، حال میتونه شیطانی باشه، میتونه رحمانی باشه. حتی اشکی که من و شما میریزیم، ممکنه گاهی یه جمله بشنوی و این حال تو رو اونقدر تحت تأثیر قرار بدم، اون تأثیر اولیه، که اشکت هم در بیاد، موهای بدن سیخ بشه، به وجد بیای، کیف کنی، حس معنوی پیدا بکنی. اما معلوم نیست، شاید همون وزیره، شاید همون نفوذیه، شاید شیطانه که داره این کارا رو با تو میکنه. ببین با این مسیحی های بیچاره، با این مذهبی ها چه کار کرد، با این مردم مشتاق چه کار کرد، نفهمیدن. حال رو مبنا قرار ندیم. موسیقی حال خوب ایجاد میکنه، سماع حال خوب ایجاد میکنه، اعتکاف حال خوب ایجاد میکنه، حتی گاهی مجلس گناه ممکنه در فرد حال خوب ایجاد بکنه. ما باید معیار داشته باشیم برای حق یا باطل بودن اینها، صرف ظاهرش نباید مبنا قرار بگیره. پس کلام اگه حق بود، ظاهر اگه حق بود، دلیل نمیشه که پشتش عامل نفوذی نباشه. ممکنه در این ظاهر، پشت این ظاهر باطلی وجود داشته باشه و این رو فقط افراد عاقل میفهمن. خب از زبان حال استفاده کرد، از زبان قال استفاده کرد، ترکیب زبان حال و قال در اینها یک وجدی ایجاد کرد. هر آنچه که میدانست رو به اینها چشاند، از این طریق یک لذتی رو به اینها چشاند، در اینها ذوق ایجاد کرد. ذوق یعنی چشیدن، چیزهای مثبت رو، مثلا معارف رو بچشوند. همین کاری که منم مثلا دارم تو این کلاس انجام میدم، این ذوق در واقع. زبان حال و زبان قال در کنار هم قرار گرفته و ذوقی رو ایجاد میکنه در شماها. خب این فقط یه چشیدنه، همین، چیزی نیست، مثلا نباید مبنا قرار بگیره. اگر حرکت ایجاد شد، اگر به عمل در آمد، بعد تازه از اینجا کار شروع میشه، حالا باید مراتب بعدی رو بریم جلو. یه استاد خوب بعد از چشیدن، به شرطی که شاگرد هم مشتاق باشه، اون رو کم کم وارد مراحل بعدی میکنه. ولی خب بعضی از افراد هستن فقط دوست دارن بچشن، عاشق مزه مزه کردنن. مثلا وقتی که میگی کار عملی انجام بدیم، نه، حرفای خوب رو فقط دوست دارن بچشن، همین در حد چشیدن. اهل ذوق هست، اهل ذوق دیگه، اهل سکر و محو و خلاصه اون مراتب عالیه نیستن، و همینجا میان جلو و خوششون میاد حرف خوب بهشون بزنی، حرفای زیبا، کیف میکنه. این وزیر چون این مردم ساده بودن، سطحی بودن، همین کار رو باشون میکرد. در حد ذوق اینها رو میابرد، حال و قال رو کنار هم قرار میداد، از طریق حال و قال اینها رو گرفتار ذوق میکرد، ذوقی در اینها ایجاد میشد، مزه‌ای رو میچشیدن از این معارف و بسیاری از اینها مشتاق شدن. خوب اینها رو تشنه کرد، تشنه کرد، تشنه کرد. الان این آتش در این مردم زیاد شده، باید اینها رو پله پله ببره بالاتر، مراحل بعدی رو طی کنه. اما چیکار کرد؟ یک مرتبه رها کرد این شما رو، دست از وعظ و صحبت و حال و قال و ذوق برداشت و رفت تو خلوت، رفت تو خلوت. گفت من الان به شرایطی هستم، باید خلوت گزیده باشم، و هرچی هم این مردم خواهش کردن، التماس کردن، گفت نه من دستور ندارم و از خلوت بیرون نمیام. یک تحیر و سرگردانی در این مردم ایجاد کرد. این مکر بعدی وزیر بود. حالا مردم تشنه، از راهنما خبری نیست، از استاد خبری نیست، آتش رو ایجاد کرده، تشنگی رو ایجاد کرده، از آب خبری نیست، اونم زیرکانه به بهانه اینکه من باید تو خلوت باشم، که حالا از برکات خلوت صحبت میکنه، توضیحاتی میده، تأثیرات اون، که باز همه اینها رو ما از دو زاویه باید بشنویم، یکی از زبان مولوی که حق هست و باید عمل کنیم، یکی از زبان وزیر که مکر است و فریب و باید مراقب باشیم. پس باز تاکید میکنم، بیام حالا این جمله رو تاکید بکنم، تکرار بکنم به عنوان تاکید، یا میشه متن رو سریع بخونیم بریم جلو. با این توضیحاتی که دادم متن رو دیگه سریع میخونیم، نگران نباشید، وقت کم نمیاریم انشاءالله. اون تاکید من چیه؟ تاکید اینه که کلمت حق یراد و به حل باطل. این جمله از حضرت علی علیه السلام هست، اینو فراموش نکنیم. کلمه حق، حرف حق میتونه پشتش باطلی نهفته شده باشه. از هر جا علم حق بلند شد، جوگیر نشیم بدویم، اول فکر کنیم، تحقیق کنیم، بشناسیم. تشخیص که دادیم، اونم تازه با مشورت، با مشورت. اگر حق بود حقیقتا و پشتش هم حق بود، پشتش باطل نبود، موقع بریم جلو، وگرنه دوچار انحرافاتی میشیم که بعد جبرانش بسیار سخت میتونه باشه. بسیار خوب. خب این از این مقدمه، حالا وارد متن بشیم. مکر دیگر انگیختن وزیر در ازلال قوم. ازلال یعنی همون گمراه کردن.